هفت شب به وقت ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به یکایک شنوندگان خوبی که در این لحظه همراه ما هستند. در آغازین روز هفته غروبش من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود تا نگاهی بکنیم به آخرین و تازه ترین خبرها. در روزی در کنار شما هستیم که انتقاد سازمان‌های حقوق بشری جهان از وتوی قطعنامه آتش‌بس در جنگ غزه در شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط آمریکا یکی از خبرهای مهمه و البته این رو هم بگم که 22 ساعت اگر که کم و زیاد نگفته باشم فاصله داریم تا اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی که امروز هم خبرساز بود و حتما درباره رویدادی که امروز رخ داد و این نشست مطبوعاتی که برگزار شد در اسلو برای شما بیشتر خواهیم گفت. اما تازه ترین خبرها رو پیش رومون داریم با رویا کریمی مجد که در این نوبت کاری خبرها رو مسئولیتش رو او به عهده خواهد داشت.
من هم سلام میکنم و روز و شب خوبی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. رئیس سازمان ملی مهاجرت میگوید از میان بیش از 4 میلیون اتباع خارجی حاضر در کشور تنها حدود 1,200,000 نفر اقامت غیر مجاز دارند. به گفته عبدالله مبینی در میان اتباع خارجی ساکن در تهران 670,000 نفر دانش آموز و 1,500,000 نفر زن هستند. رئیس سازمان ملی مهاجرت همچنین برآوردهای حضور 15 تا 18 میلیون اتباع خارجی در ایران را با هدف اغراض سیاسی و غیر واقعی توصیف کرد. کارشناسان و فعالان مدنی میگویند مقامات جمهوری اسلامی تاکنون توفیقی در حل مشکل بیکاری و تامین مسکن مردم نداشته و در برخی موارد مسئولیت وضعیت اسفناک که معیشتی مردم را به گردن پناهندگان و مهاجران افغان انداختند. اسرائیل روز شنبه 18 آذر پیشروی و حمله های خود علیه گروه افراطی حماس در باریکه غزه به خصوص در خان یونس را دوباره از سر گرفت. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده است که حمله اسرائیل به شهر جنوبی خان یونس و مرکز آن دست کم 6 کشته و در رفح 5 کشته دیگر بر جای گذاشته است. این اقدام ساعتی پس از آن رخ داد که ایالات متحده طرح اقدام فوق العاده سازمان ملل برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس را وتو کرد. سازمان ملل میگوید که حدود 80% از جمعیت باریکه غزه آواره شدند و کمبود شدید غذا، سوخت و دارو در غزه گزارش شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی جای دادند. روز شنبه و یک روز پیش از برگزاری مراسم اهدای جایزه نوبل صلح نشست مطبوعاتی با حضور خانواده نرگس محمدی در اسلوی نروژ برگزار شد. در این نشست خبری پیام نرگس محمدی که در آن بر ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی تاکید کرده خوانده شد. در این پیام که دختر نرگس محمدی کیانا رحمانی خواند نام برخی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران مطرح شده است. این فعال حقوق بشر خطاب به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران گفت که رسانه‌های آزاد بهترین متحد مردم ایران برای مقابله با ویرانگری جمهوری اسلامی هستند. علی رحمانی دیگر فرزند نرگس محمدی نیز در این نشست خبری گفت اگر مادرم به زندان رفته به خاطر من و کیاناست و اینکه همه کودکان ایران در دموکراسی زندگی کنند. در این نشست تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، کیانا و علی رحمانی فرزندان او و همچنین حمیدرضا محمدی برادر نرگس محمدی حضور داشتند. بنابر گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ماموران حکومتی در فرودگاه تهران شامگاه جمعه مانع از خروج خانواده مهسا امینی از ایران شدند و گذرنامه مژگان افتخاری مادر مهسا، امجد امینی پدر و اشکان برادر مهسا را ضبط کردند. یکی از نزدیکان خانواده امینی به رادیو فردا گفت که آنها به دعوت اتحادیه اروپا برای دریافت جایزه ساخاروف عازم فرانسه بودند، اما ماموران در فرودگاه به آنها گفتند که ممنوع الخروج هستند. جایزه ساخاروف عالی‌ترین جایزه اتحادیه اروپاست که هر سال به فعالان حقوق بشر اهدا می شود و مهر ماه امسال اعلام شد که این جایزه به مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی تعلق گرفته است. ژینا امینی 22 شهریور سال گذشته در تهران به دست گشت ارشاد بازداشت شد و پس از 3 روز اغما در بیمارستان جان باخت. و آخرین خبر این که فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت از مدیران پیشین و زندانی جامعه بهائیان ایران در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کردند که از روز شنبه 18 آذر اعتصاب قضایی 3 روزه خود را آغاز کردند. این دو زن بهایی دلیل این اقدام را اعتراض به رویکرد ویرانگر حکومت و برای احقاق حقوق شهروندی بهاییان اعلام کردند. محمد،
تازه‌ترین خبرها را از رویا کریمی مجد شنیدی. در روزی هم به سر می‌بریم که دیگه البته در غروبش هستیم، روز جهانی مبارزه علیه فساد هست. بد نیست از این روز هم یادی بکنیم با توجه به مسائلی که این روزها خیلی مد نظر قرار گرفته. اگر به روزنامه‌های امروز هم نگاه بکنید، چای دبش عنوان اصلی روزنامه اعتماد بود. ادامه بدیم. نگاهی خواهیم کرد به جایزه نوبل صلح و امروز که نشست خبری برگزار شد با حضور فرزندان نرگس محمدی، برنده ایرانی این جایزه، و همسرش تقیه رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در اسلو. آقای رحمانی برای ما در این باره خواهد گفت. درباره جایزه نوبل صلح گفتگویی داریم با الکساندرا ماتویچوک، یکی از برندگان این جایزه، یا بهتر بگیم برنده اوکراینی این جایزه، که خواهید شنید. از آخرین تحولات جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس با ایلیا جزائری خواهید شنید. و در ادامه خواهید شنید که چندین مقام قضایی و امنیتی و دو مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به فهرست تحریم‌های بریتانیا، آمریکا و کانادا اضافه شدند در گزارشی از سپیده بکام. و فردا که جایزه نوبل صلح اهدا میشه، یک مراسمی برگزار میشه با عنوان مراسم مشعل، و البته در کنارش یک گروه کور نروژی ترانه برایه رو به زبون نروژی اجرا خواهد کرد که گفتگویی داریم با امیل شاملو، از اعضای ایرانی این گروه. بعد از ظهر امروز یعنی 18 آذر که درش به سر میبریم، یک نشست خبری در اسلو برگزار شد با حضور فرزندان خانم نرگس محمدی و همسرش تقیه رحمانی، یعنی کیانا و علی. صحبت‌هایی رو کردند، اونها درباره آرزوهای خودشون گفتند، زندگی در جهان آزاد و اینکه چنین آرزویی رو در سر دارن، چنین آرمانی رو برای دیگر جوانان ایرانی که در داخل ایران زندگی میکنند. از مادرشون حرف زدند، از تصاویری که باهاش زندگی کردن، از 4 سالگی، یورش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به منزلشون، و حتی کیانا نوشته ای از مادرش رو خوند درباره وضعیت زندانیان و همچنین درباره روزنامه نگارانی که در زندان هستند. و تقیه رحمانی هم تصویری رو ارائه داد از آنچه که در ایران میگذرد. اشاره شد به زندانیان عقیدتی، به ویژه خانم مهوش ثابت و دیگر زندانی که اعتصاب غذاشون رو از امروز آغاز کردند. بشنویم از تقیه رحمانی که همکنون در اسلو به سر میبره، از آنچه که در این چند ساعتی که اونها وارد اسلو شدند، یعنی از روز گذشته تا امروز که وارد اسلو شدند، چه گذشته.
ما امروز به دیدار کمیته صلح نوبل رفتیم، دیدار خصوصی که خب آشنایی بود به اتاقی که همین برندگان جایزه صلح نوبل، بعد کنفرانس مطبوعاتی بود که در کنفرانس مطبوعاتی یه سری پرسش و پاسخ درباره مسائل ایران بود که من جواب دادم. مثلا نرگس یک متنی خطاب به خبرنگاران خوانده بود، همچنین نام دو تا خبرنگار، چند پنج خبرنگار زنی که در زندان اوین آورده بود ذکر کرده بود، یعنی همه خبرنگاران زنی که در زندان اوین هستن نرگس تو بیانیه ذکر کرده بود و خواستار شده بود که حمایت بشن اینا، آزادی اطلاع رسانی در ایران بشه. لا من یک جرم کیانا اونو به خب زبان فرانسه خواند در این مورد. بعد پرسش و پاسخ چورت گرفت، تأثیر این جایزه بر جنبش زن زندگی آزادی، این جایزه چقدر تأثیر داره و اینکه چه توقعی از کشورهای غربی هست. خب من اینا رو بخش پاسخ دادم. یه سری سوالات هم شد در مورد دور بودن بچه ها از مادر و این شرایط که علی کیانا دوبارهش پاسخ دادن.
تقیه رحمانی بود، همسر نرگس محمدی، و همونطوری که اشاره کردم آقای رحمانی در صحبت‌های خودش هم اشاره داشت به اعتصاب قضای مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، دو زندانی عقیدتی بهایی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. اما سال گذشته دو نهاد مدنی در روسیه و اوکراین و یک فعال اهل بلاروس به طور مشترک برنده جایزه نوبل صلح شدند. هانا کاویانی همکارم به سراغ الکساندرا ماتویچوک، رئیس سازمان اوکراینی که این جایزه رو برنده شد، رفته در کیف. سازمان خانم ماتویچوک اسمش هست، سازمان آزادی های مدنی، و واکنش او را جویا شده به اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی.
من از این که نوبل امسال به نرگس محمدی اعطا میشه بسیار خوشحالم. درسته که من نمیتونم گزینشی برخورد کنم، اما قلب من با مردم ایرانه که برای دموکراسی و کرامت انسانی مبارزه میکنن و واقعا مجذوب مبارزه زنان ایرانی هستم و معتقدم تصمیم امسال بسیار به موقع بود و میتونه هم به پشتیبانی از نرگس محمدی به عنوان فرد و هم به مبارزه ایرانی ها در مجموع منجر بشه.
آیا ارتباطی بین یک فعال حقوق بشر مثل شما در اوکراین و مثلا فعالان ایرانی یا فعالان روس میبینید؟
اونها که برای حقوق بشر و کرامت انسانی تلاش میکنند، به حقوق بشر از یک زاویه مشترک نگاه میکنند. یک پدیده های مرز نمیشناسند. آزادی، همبستگی بشری و البته درد انسانها. برای همینه که میون مدافعان حقوق بشر این یک چیز معمولیه که از مبارزه یکدیگر حمایت بکنن. ما در یک دنیای به هم پیوسته زندگی میکنیم و گسترده تر شدن آزادی است که میتونه دنیا رو جای امن‌تری بکنه.
امسال نوبل به کسی تعلق میگیره که در زندانه. شما سال گذشته کجا بودید که خبر برنده شدن بهتون رسید؟
من در راه برگشت از نیویورک به کیف بودم و چون به خاطر جنگ فرودگاه فعال نداریم، داشتم با چمدونم به سمت ایستگاه قطار ورشو میرفتم که این خبر رو دریافت کردم.
این جایزه چه کمکی کرد به شما در پیشبرد اهدافتون؟
این جایزه واقعا برای من و تیم ما بسیار مهم بود، چون صدای مدافعان حقوق بشر از این منطقه از دنیا برای دهه ها شنیده نمی شد. دهه ها به ما گفته شده بود که صلح و حقوق بشر بسیار به هم پیوسته هستند و کشوری که جامعه مدنی خودش رو سرکوب می کنه، روزنامه نگاران رو می کشه، فعالان رو زندانی می کنه و اجازه تجمع مسالمت‌آمیز نمیده، تهدیدیه که نه تنها برای مردم خودشه، بلکه صلح در همه دنیا رو در خطر قرار میده. و روسیه یک نمونه دقیق این موضوعه، چون روسیه همه این کارها رو انجام میده، نه تنها مردم خودش رو سرکوب میکنه، بلکه در چچن، مولداوی، گرجستان، سوریه و خیلی جاهای دیگه مرتکب جنایت میشه. اما جهان متمدن این موضوع رو انکار کرد و همچنان با پوتین دست داد و خط لوله گاز ساخت. اما حالا این جایزه نوبل به ما فعالان حقوق بشر این فرصت رو میده که صدامون شنیده بشه.
واکنش الکساندرا ماتویچوک، رئیس سازمان آزادی‌های مدنی اوکراین که برنده جایزه نوبل صلح شده بود در سال گذشته.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
همونطور که در ابتدای مجله هم گفتم، سازمان‌های حقوق بشری جهان از وتوی قطعنامه آتش‌بس در جنگ غزه در شورای امنیت توسط ایالات متحده آمریکا انتقاد کردند. این خبر رو داشته باشید تا باقی ماجرا و اخبار رو از ایلیا جزائری همکارم در امارات متحده عربی بشنویم.
ادامه درگیری‌های شدید میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس در نوار غزه. عمده درگیری‌ها اکنون در شهر خان یونس در جنوب این باری که در جریان است، دومین شهر بزرگ نوار غزه. بمباران ارتش اسرائیل منطقه جنوبی تر آن را نیز شامل شد، از جمله شهر رفح. کارل سکاب، معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا که در غزه حضور دارد، میگوید
People are really desperate and there is fear.
مردم به شدت ناامید هستند. ترس رو تو چشم بچه‌ها میشه دید. بوی ترس رو میشه شنید. مردم نمیدونن کجا برن. جایی برای رفتن ندارن و ما جوابی براشون نداریم و این سخت‌ترین بخش کاره. ما اینجا هستیم اما نمیتونیم کمکی کنیم.
گسترش عملیات نظامی اسرائیل شرایط بیمارستان‌ها در جنوب نوار غزه را بحرانی‌تر از پیش کرده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که شمار زیاد زخمی‌ها و تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها کادرهای درمان را ناچار کرده زخمی‌های جدید را روی زمین درمان کنند، چون تختی برای بستری کردنشان وجود ندارد. اسرائیل یک منطقه در حاشیه جنوبی نوار غزه را به عنوان منطقه امن اعلام کرده که آوارگان می‌توانند به آن بروند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، تاکنون بیش از 2,200,000 نفر در نوار غزه آواره شده‌اند. این بدان معناست که آوارگان باید در منطقه کوچک و توسعه نیافته به شکلی فشرده زیر چادرهایی که اگر پیدا شود مستقر شوند. ابو اسد، یکی از آوارگان فلسطینی در غزه، در این باره میگوید
از خان یونس اومدیم بیرون، به منطقه رفح رسیدیم و الان در مناطق هم مرز با مصر نشستیم. گفتن اینجا منطقه امنه، امیدواریم که امن باشه. نمیدونیم چی پیش بیاد. اینجا آخرین نقطه جنوبه، فقط به مرز و مصر و دریا راه داریم.
از سوی دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، از زخمی شدن شماری از نظامیان اسرائیلی در تلاش برای آزاد کردن یکی از گروگان‌های در دست حماس خبر داد.
لوخمی צה"ל نفצעו באורח קשה הלילה במהלך פעילות ברצועת עזה לחילוץ חטופים מידי חמאס.
پیشتر حماس گفته بود که درگیری‌های ناشی از تلاش نظامیان اسرائیلی برای آزاد کردن این گروگان نظامی به کشته شدن این گروگان انجامید. عملیات اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس از روز 25 مهر آغاز شد. در آن روز گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، شهرها و شرکای اسرائیلی را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1,200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر هم به گروگان گرفته شدند. جنگ و محاصره باعث آغاز بحران انسانی در غزه شده است. با وجود ورود کمک‌های بشر دوستانه، اما سازمان‌های امدادرسان این کمک‌ها را با توجه به حجم نیازها هیچ توصیف می‌کنند. کارل سکاو، معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، می‌گوید
حدود نیمی از ساکنان غزه از گرسنگی رنج می‌برند. کمک‌هایی که فراهم می‌کنیم در واقع هیچه. عملیات بشر دوستانه داره به بن‌بست می‌رسه. در سایه آشوب و جنگی که به شدت ادامه داره، امکان اقدام‌های لازم برای پاسخگویی به نیازهای همه مردم نیست. برای همینه که ما نیاز به کمک رسانی به شکل دیگه‌ای داریم. باید بتونیم این کمک‌ها رو در امنیت ارائه کنیم. باید بتونیم نیازهای کادرهامون رو هم تأمین کنیم و امکان تغییر شیفت نیروها رو داشته باشیم. نیروهای ما برای حل بحران تلاش میکنند، در حالی که خودشون توی بحرانند. شرایط نمیتونه به همین شکل ادامه پیدا کنه.
این در حالی است که دورنمای روشنی برای پایان این جنگ دیده نمیشود.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم، اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. بریتانیا، آمریکا و کانادا یک اقدام هماهنگ رو انجام دادن که در اون ده ها متهم به نقض حقوق بشر در سراسر جهان به فهرست تحریم های این کشورها اضافه شدن. در این فهرست چندین مقام قضایی و امنیتی و دو مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هم حضور دارند که ضمن مسدود شدن دارایی هاشون برای اونها ممنوعیت سفر هم به این سه کشور صادر شده. جزئیات بیشتری داریم از سویده بهکام.
فهرست مقام‌های جمهوری اسلامی که به لیست تحریم‌های آمریکا و بریتانیا افزوده می‌شوند، هر روز بلند بالاتر می‌شود. این بار در آستانه 75 سالروز گرامی داشته اعلام رسمی اعلامیه جهانی حقوق بشر، 19 آذر برابر با 10 دسامبر، کانادا، آمریکا و بریتانیا در اقدامی هماهنگ علیه چند تن از مقام‌های جمهوری اسلامی تحریم‌های حقوق بشری اعمال کردند. روز جمعه 17 آذر ماه ابتدا بریتانیا اعلام کرد که 5 مقام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داده است. این افراد که علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، علیرضا عدیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، مسعود درستی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بهره برداری مترو تهران، علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی هرمزگان و حسن شهرستانی فرمانده انتظامی استان مازندرانند، به گفته دولت بریتانیا در نقض گسترده حقوق بشر و آزادی بیان، سرکوب معترضان، تبعیض جنسیتی علیه زنان و موارد دیگر دست داشتند. همزمان کانادا نیز اعلام کرد که سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و محمد بخشی معاون او را که در قتل زهرا کاظمی عکاس خبری ایرانی کانادایی دست داشتند را تحریم کرده است. زهرا کاظمی خرداد 1382 در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی به بهانه گرفتن عکس و تهیه گزارش از اعضای خانوادگی دانشجویان بازداشت شده مقابل زندان اوین بازداشت شد و زیر شکنجه جان باخت. اگرچه سعید مرتضوی دادستان وقت اصرار داشت که مرگ او تصادفی و بر اثر ضربه و خونریزی مغزی ناشی از برخورد جسم سخت به سر او روی داده، اما در نهایت کمیته بررسی و تحقیق در مجلس ششم قاضی مرتضوی را به عنوان متهم اول این پرونده شناخت و همین موضوع به تیره شدن روابط ایران و کانادا دامن زد. روز جمعه 17 آذر دو مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیز به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا افزوده شدند. در گزارشی که این وزارتخانه منتشر کرد، مجید دستجانی فراهانی و محمد مهدی خانپور اردستانی دو مأمور اطلاعاتی معرفی شدند که از سوی جمهوری اسلامی مأموریت داشتند افرادی را برای انجام ترور شهروندان از جمله مقام‌های آمریکایی در خاک آمریکا استفاده کنند. ترورهایی که به گواه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار بوده در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه انجام شود. در میانه اعلام اسامی افراد تحریم شده، یک شرکت نیز به پرداخت 4 میلیون دلار جریمه برای نقض تحریم‌های پیشین علیه ایران متهم شد. بنابر گزارش‌ها، نزدک که در نیویورک مستقر است، با وزارت خزانه‌داری آمریکا توافق کرده که این مبلغ را به عنوان جریمه‌ای برای حل و فصل نقض تحریم‌ها علیه ایران به وزارت خزانه‌داری آمریکا بپردازد. از زمان سرکوب خونین اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی در ایران، ده‌ها فرد و نهاد جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا، کانادا و ایالات متحده قرار گرفتند.
سپیده بهکام از قرار گرفتن نام چندین مقام قضایی و امنیتی و دو مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های بریتانیا، آمریکا و کانادا می‌گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فردا که 19 آذر ماه و جایزه نوبل صلح اهدا میشه، راهپیمایی مشعل هم برگزار میشه. امسال این جایزه همونطور که میدونید به نرگس محمدی اهدا میشه و گروه همخوانان دیاندره برای پشتیبانی از اعتراضهای مدنی معترضان در ایران، ترانه اعتراضی برایه رو که با صدای شروین شنیده بودید به زبان نروژی اجرا خواهند کرد. گفتگوی رو داشتم با امیل شاملو از اعضای ایرانی گروه همخوانان دیاندره و از او درباره مراسم راهپیمایی مشعل و اجرای شب 19 آذر پرسیدم.
توی اسلو وقتی که جایزه نوبل رو تقدیم میکنن، مراسم اصلیش در شهرداری انجام میشه، اون سمبولیک هستش، ولی مردم که میخوان بیان از این جشن لذت ببرن و تشویق بکنن و احساسات خودشون نشون بدن، بعد از ظهر یعنی شب حدود ساعت 5-5:30 موقعی که تاریک میشه اینجا اسلو توی دسامبر، میان یه کار سمبولیک زیبایی انجام میدن و از مرکز شهر که جلوی ایستگاه راه‌آهن هستش، مردم اینا هر کدومشون یه دونه مشعل دستشون میگیرن و از جلوی ایستگاه راه‌آهن تا جلوی هتل که معمولا کسی که جایزه صلح نوبل رو برده و یا فامیلشون که اگر خودشون تشریف نداشته باشن اونجا هستن، مردم با مشعل پیاده میرن تا اونجا. یه سی حدود شاید یه کیلومتر باشه. اسم گروه ما هستش دیاندره، این گروه نروژی هستش. من افتخار دارم که از 3 سال پیش با اینا میخونم.
چطور شد که شما این برایه رو به این دوستان پیشنهاد دادید که به حال اجرا بشه و از کجا بود اصلا ترانه برایه انتخاب شد برای اجرا شدن توسط گروه کور دیاندره؟
سال گذشته توی 10 دسامبر من یادمه با دوستای ایرونی خودم که توی گروه کور ایرونی ما میخوندیم، یادم میادش که همین مسافت پیاده روی با مشعل و سرودای ایرونی میخوندیم و میرفتیم بالا. نروژی متوجه نمیشدن که ما چی میخونیم. همشون به ما به یه حالت علامت سوال نگاه میکردن. این سوال برای خود من بود، کاری که ما میکردیم توی اینجا همش به فارسی بود، چطوری ما میتونستیم به مردم معمولی و سیاستمدارا تاثیرگذار باشیم؟ حالا دوستای من از اون سمت وقتی که من میرفتم توی گروه کره نروژی که میخوندم، اینا در جریان بودن. خیلی از زمانا که من نمیتونستم سر تمرین باشم، اینا از من میپرسیدن کجایی امیل. من میگفتم خب توی ایران این اتفاق میفته، حتما تو تلویزیون میبینید کشت و کشتار، خونریزی، تظاهرات. در همین زمان بودش که ترانه زیبای برای کار خودش انجام داد و بزرگ شد. اون موقع بودش که داخل گروه ما مدیر برنامه ما، چون پروفسور دانشکده موسیقی در اسلو هم هستن، اینا اومدن نشستن با هم دیگه فکر کردن که ما چه کاری میتونیم بکنیم که ساپورت خودمون رو، همدلی خودمون رو به ایران و ایرانی و در وهله اول امیل نشون بدیم. فکر کرده بودن که این آهنگو میتونیم ما توی گروه انجام بدیم.
اتفاقا جالبه کار گروه دیاندره در از همه کارها به صورت آکاپلاس، اما مشخصا کاری که شما انجام میدید تفاوتهایی رو داره با گروه های دیگه کور، یا اون تصویری که خیلی از ما از گروه کور داریم به ویژه در همراهیش با موسیقی کلاسیک. یعنی شما یک رنج گسترده تری رو در نظر میگیرید و اونطوری که من متوجه شدم یک چیزی بین موسیقی مثلا مدرن و حتی موسیقی محلی رو مد نظرتون قرار میدید. اما در مورد برایه چه چیزی باعث شد که حالا جدای از همه گیر شدنش، جدای از اعتراض ها، آیا موسیقی هم خاصیت خاص خودش رو داشت که بخواد مثلا مورد توجه اعضای گروه شما قرار بگیره برای اینکه اجرا بشه؟
اول یه توضیح کوچولی من بدم راجع به این آکاپلاش. آکاپلا به معنی اینه که موسیقی رو شما وقتی گوش میدین بدون ساز که باشه بهش میگن آکاپلا. در نقطه مقابلش هستش کانتاتا. گروه ما توی ژانرهای جاز و سنتی داخل نروژ که بهش میگن کلاسیک،
موسیقی محلیشونه دیگه، درسته؟
موسیقی محلی، دقیقاً دنبال این کلمه میگشتم.
بله، موسیقی محلیشون، فکر کنم اونطوری بهتر معنی بده. و اینکه آیا این اتفاقی که خواهد افتاد در 19 آذر ماه، این به صورت رسمی از سوی خود مؤسسه برگزار کننده مراسم جایزه صلح نوبل حمایت میشه، یا شما به صورت کاملا داوطلبانه این اقدام رو دارین انجام میدین؟
اینو 2 سازمان غیر انتفاعی توی اسلو انجامش رو مسئولیت دارن. یکیش امنستی هستش و عفو بین الملل هستش، و یه ارگانیزاسیون دیگه ای هستش که غیر دولتی هست. اینا دوتا این کار انجام میدن. اینا ما رو دعوت کردن.
برای اجرای نروژی ترانه برای شروین بود که همونطور که میدونید به نماد اعتراض‌های سال 1401 همین ترانه به هر حال معروف شده بود و در 65مین دوره از مراسم گرمی جایزه بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی رو هم نصیب ایران کرد و قراره که این ترانه فردا در راهپیمایی مشعل که پس از اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی برگزار میشه توسط گروه همخوانان دیاندره خوانده بشه که گفتگوی بوده با یکی از اعضای ایرانی این گروه امیل شاملو. ممنون از شما به همراه نادره که کارگردان فنی این برنامه بود. من محمد زرقامی براتون شب خوبی رو آرزو میکنم.